الباسل المنوئين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه سميع البصير. بحث در رابطه با سوره مبارکه اسراء است. سوره اسراء همینطور که التفات می‌فرمایید با توجه به مقام معراج پیامبر شروع شده است. بعد یک نمونه‌ای از مسیر ارائه دین به ملتی که عمل نکردن به اون دین و به مشکلات مبنای افتادن، یعنی قوم بنی اسرائیل، اشاره می کند و بعد شروع می کند معارف عمیقی از دین اسلام رو تبیین می فرماید. اولین بحث در سوره، بعد که فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی اسم الله جلوه کرده است، شده است رحمان، تا فیض عمومی خودش رو بر همه بنمایانه. پس وجود سوره اسراء ظهور اسم رحمان است. حالا یه عده‌ای میپذیرند و تعمق میکنند و دل به این سوره میسپارند، گزیده میشوند و به خلوتخانه انس الهی میروند، اسم رحیم بر آنها تجلی میکنه. پس همون که فرمود هر بسم الله الرحمن الرحیمی کل فلسفه ظهور و خلقت است. هر بسم الله الرحمن الرحیمی معنی ظهور و خلقت است. خلقت ما معناش چیه؟ ما آمدیم در این دنیا به فیض عام الهی تا در خلوتخانه عبودیت خدا فانی در حق بشیم به فیض خاص الهی. پس بسم الله و سلام، بسم الله یعنی خلقت به اسم الله است. حالا این الله چطوری ظهور کرد؟ به رحمانیتش برای همه. کی به نتیجه رسید؟ اونهایی که گرفتن این فیض را. پس مقام رحیمیت بر اونها ظاهر شد و تجلی کرد. پس اگر فرمود ظهر الوجود به بسم الله الرحمن الرحیم، اصلا وجود با بسم الله الرحمن الرحیم است. شما اگر مقامتون مقام اتحاد با حق بشید، یعنی بنده‌ای بشید که از خود چیزی ندارید، از حق هرچه دارید دارید، پس بسم الله الرحمن الرحیم شما در واقع حق است که میگوید. اون وقت حالا هرچه واقع بشود حق است که واقع کرده است. پس در واقع شما زبان حقی، پس هرچه حق بخواهد میشود. پس کسی که به اخلاص بگه بسم الله الرحمن الرحیم از خود چیزی نداشته باشد، ارادش متحد با اراده حق بشه، با بسم الله الرحمن الرحیم خلق میکنند. مهم اینه که ما این بسم الله الرحمن الرحیم اونو ارزون نفروشیم، یعنی به خودمون متوجه کنیم که این پایگاه این کلام کجاست. با بگون بسم الله الرحمن الرحیم و متوجه باشیم که اون چه جاری میشه بعد از این گفتن ما به حق است، تا فیض عمومیش رو درش وارد بشیم، تا آماده پذیرش فیض خصوصی بشیم. هر سوره یک عالم است، برای همین هم هر سوره اولی چی هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. برای همین هم بعضی از بزرگان اختلاف دارن در این که سوره براءت سوره است یا دنباله سوره انفال است. یعنی اصلا یه سوره است بنابرای تفسیری، بنابرای تفسیری نه، دنباله سوره انفال است، با هم دیگه یه سوره است، چون با همین دید که باید ظهور است، ظهور حقیقت است، پس بسم الله میخواد. چون ظهور حقیقتی است، حقیقت چطوری ظهور میکنه؟ به اسم رحمان عمومیتش رو میده، به اسم رحیم خواص رو میکشه در محفل باز. پس سوره، این سوره یعنی چی؟ یعنی ظهور رحمت حق برای همه. پس بسم الله تموم شد، بسم الله، به اسم الله. حالا رحمان رحیم تفسیر الله است، به اسم الله یعنی الله اسم است، پس به اسم الله یعنی الله ظاهر شد در عالم، هرچه هست الله هست. حالا این الله چطوری ظاهر شد؟ به شکل الرحیم، یعنی به تعبیر عزیزان بزرگان دین، الرحمن الرحیم دو اسم زیر حکومت اسم الله. حالا انشاءالله یه خود روشن میشیم با سبحان الله که بحث کنیم به لطف خدا. پس بسم الله، حالا این الله که الله هست، اسم الله هست، هستی همین. حالا این اسم الله چطوری ظاهر میشه؟ به رحمان، یعنی فیض عمومی میشه. سوره اسراء میشه سوره بقره، سوره بقره سوره ها چیه؟ ظهور اسم رحمت حق است. اون وقت این اسم رحمت چرا ظاهر شد؟ برای اینکه فقط به ما چیزی بدهد؟ نه، برای اینکه ما را به محفل انس خودش، به مقام قرب ببرد. پس اسم الله به اسم رحمان و رحیم ظاهر شد. تمام شد. پس این سوره را که اول شروع کردیم بسم الله الرحمن الرحیم، میدونیم یعنی چی؟ یعنی میدونیم معنی این سوره چیست؟ آمده از این سوره تا رحمت عامش را گسترده کنه، تا اونهایی که میپذیرن این رحمت را به محفل قرب و انس ببره. ما با این دید شروع میکنیم سوره را. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. سبحان الله، ظاهر آیه یه بار میخونیم. منزه است اون که اسرا به شب برد، شب بردن میگن اسرا فعله، به شب برد. کی را برد؟ بنده اش را، عبد گفت نگفت رسولا، دقت، بنده اش را برد. چی؟ کی برد؟ شبی، در شب برد، همشه در شب بود، یعنی کل این سیر رفت و برگشتش در شب بوده است. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، از مسجد اقصا این بندش رو برد که چی بشه؟ حالا اول اومده مسجد اقصا رو به اصطلاح شرح داد، الذی مسجد الاقصایی که بارکنا حوله، اطرافش و خودش پر برکت هست. اولین برکتش این که پیامبر در مسجد الاقصا با همه پیامبرا روبرو شدن در اولین مرحله معراج. برکت لازم نیست حالا فقط طبیعی باشه، البته طبیعی هم هست. برای چی این سه صورت گرفت؟ لنوریه من آیاتنا، برای اینکه ما میخواستیم به اون آیاتمون رو نشون بدیم. ما میخواستیم این عبد را، نه رسول را، نه نبی را، نه به اعتبار نبی بودنش که شما بگون پس ما سرمون بی کلاه است، نه به اعتبار رسول بودنش، به اعتبار عبد بودنش میخواد که بندش رو آیات را بهش نشون بده. چرا؟ برای اینکه انهو، اون پرور دوباره برگشت به قایم، انهو سمیع البصیر، سمیع البصیره، یعنی اولا میشنود مناجات بندش را، عمق طلب بنده را میشنود. گاهی اصلا ما نمیدونیم چی میخوایم به زبان، اما خدای ما میداند که ما چی میخوایم به استعداد. این بنده طلبش طلبی بود که تا به معراج بره، خب ما هم بردیمش. یکی طلبش نیست، یکی هست به همین دنیا مشغول است. حالا میرسیم تو بحث معراج. خب این که دنیا بهش میخندد، اینم به دنیا میخندد که این طلبی برتر ندارد که به معراج دعوتش کنند. که و بصیرم هستیم، یعنی ها شایستگی ها و حالات این بندمون رو میبینیم، پس این کار رو میکنیم. این ظاهر آیه مقدمتاً. پس دقت کنیم وقتی میگه که عبدو، یعنی پس معراج میهمانی خداست برای بندگانش، مطلق عبودیت مطلق معراج. ما مگه در روایت نداریم که حتی امیر المؤمنین، حالا اینا پنهان میکردن، بعضیش روشن میشده. اگه این آیه را خدا نمیورد، آیا پیامبر روشن میکردن مسئله را؟ معلوم نیست. خیلی چیزا بین خدا و پیامبر گذشته است که روشن کردنی نیست. همونجا فآها الی ربه آها، ما آها، سوره نجم رو انشالله نم نوارج هست، هم خود سوره. سعی بفرمایید برای تکمیل بحث معراج، سوره نجم خیلی سوره عجیبی است. اونجا ببینید مفسرین میگن که میگید که وحی کردیم بهش، اون که وحی کردیم، یعنی نه اینا که تو قرآن هست، اینا که تو قرآن هست که وحی کردیم، یه چیزایی بهش وحی کردیم که ما آها، اونا که وحی کردیم، یعنی اونا دیگه بین ما بود و پیامبرش. اگه این خیلی داریم نمونه‌ای تو قرآن داریم که قرآن آیه آورد که پیامبرم شرح دادن، حتی داریم که چی؟ پیامبر در مورد ولایت امیرالمومنین تو خود قرآن نیست، به پیامبر میفرما چرا نمیگی اونجا که بهت گفتیم، بلغ ما انذر الیک، اما تو قرآن نیومد از که امیرالمومنین خلیفه بگذار، اما میگه بگو اونجا گفتی. پس این رو داشته باشید، اسراری بین بنده و بنده مطلق یعنی پیامبر و خدا هست. راه معراج بسته نیست، اما این معراج ها مطلقا مربوط به پیامبر است. اما وقتی میفرماید از صلات و معراج المؤمن، خب راه رو برای بندهش باز کرده است، یعنی میفرماید که خدا بنداش این است که بنده هاش رو به بالا ببرد و آیات رو نشون بده، اما این بنده را که بنده محض است، عبده و رسولوست، چیزایی بهش نشون داده است که به بقیه نشون نده. یه جا داریم که آیات کبرا نشونش دادیم، در جای دیگه در سوره صافات هست که ما بندمون را، اینجا میفرماد آیاتونا مطلقا میگه، اونجا میگه آیات کبرا نشانش دادیم. بگذاریم سبحان الذی، رو سبحانه دلمون میخواد امشب یه کمی بحث کنیم، فکر میکنم حق باشه. ما چهار ذکر مشهور داریم، هر کدوم این ذکرها مربوط به احوالاتیست. خوبه سینا رو بدانیم آقا، چون ما باش زیاد با این ذکر سرکار داریم. ما یه وقت صفتهایی میبینیم، میفهمیم که این صفتها مال خود افراد نیست، مال خود پدیده ها نیست. گل میبینی میگم هو لطیف، دقت ها در صحنه تاریخ میبینی میگم هو خبیر، شجاعت میبینی میگم هو قادر، رزق در عالم میبینی میفرمایید هو رزاق. پس یه بحث نیست که صفات در این عالم هست، هر صفت خوبی مال خداست. در بعدم میرسیم تو همین سوره که اسماء الحسنا همش مال خداست. پس حالا با هر صفتی که روبرو میشید چطوری برخورد بکنید، بعد هر فعلی، هر حرکتی، هر تحرکی اگر دل بید باشید متوجهه که مال خداست. پس توحید صفاتی داریم، توحید افعالی داریم، توحید ذاتی. شما آخر نماز سه تا الله اکبر میگین دیگه، تکبیرات اختتامیه، میگین الله اکبر، یعنی این صفات منو مشغول نکنه، من از این صفات میگذرم، الله اکبر اون برتره. الله اکبر دوم یعنی این افعال منو مشغول نکنه، اون اکبره. افعال الله اکبر سوم یعنی هیچ بودی در عالم نیست، همه اوست. توحید ذاتی، توحید صفاتی، یعنی چه؟ دل باید دیگه اینقدر بفهمه که بگذرد از این صفات به اون خدایی که این صفات مظهر اون است نظر داشته باشد، به صورتها مشغول نشود که از خدایی که این مظهر رو دارد غافل بشه. هر که به صورت مشغول شد این تاریک میشه قلبش. اصلا ما صورت نداریم، ما آیه داریم. آیه یعنی نمود و نشانه صاحب آیه. ما از کورچشمیمونه که صورت میبینیم. مثال میزنیم، شما اگر که آدم معمولی باشید لباس ببینی، لباس پوشش میبینی، یعنی میفهمینی آدم برای لخت نبودن اینا پوشته. اما خیاطی که گرفتار یک محدودیت است از این لباس مدل میبینه، یعنی خیاط هر لباسی را یه صورت میبینه، اما من و شما پوشش میبینیم. اصلا فرق برامون نمیکنه که این دوخ، این کوکاش درشت است یا نازک، اصلا نمیفهمیم، نمیخوایم بفهمیم، نبایدم بفهمیم. حالا عرض میکنم چرا. یعنی ما لباسها را پوشش میبینیم، برای همین هم این لباس اون لباس نداره، صورتهاش ما را گرفتار نمی کنه، چون معنی لباس پوشش است، به معناش نظر داریم. اما اگه کسی از این بیاد بیرون لباس را به عنوان پوشش ببیند، به عنوان صورت ببیند، هر پیراهنی یه شکل ببیند، همچین جذب این پیراهن میشه چون غیر اون است. در صورت که پیراهنه که غیر هم نیستند، که یه چیزن پوششن، بقیهش مال انسانهای صورت زده است. این آدم ها مشغول صورت میشن، از معنا باز میشن. انسان چهار مرحله باید طی کنه، سه تاش ایناست که گفتم. پس یکیش میگه مشغول صورت نشو، یکیش میگه مشغول فعل نشو، یکیش میگه مشغول ذات نشو. هیچ ذاتی نیست. با ذکر لا اله الا الله، یعنی هیچ کدوم از این صفات منو نباید جذب کنه. یعنی ذکر لا اله الا الله من شما رو ان شاء الله به لطف خدا از توحید صفاتی برخوردار میکنه، که هر صفتی را از حق بدان. با ذکر لا حول ولا قوه الا بالله شما از توحید فعلی برخوردار میشید، یعنی هر قوه و فعلی از حق است. آقا میگن که مثال امام تونست آمریکا رو بشکنه، خب نظرتون به چی است؟ به فعل امام است. پس لا حول ولا قوه الا بالله. آقا میان به شما میگن که چی؟ نه ماشاءالله خوب کاری کردی، نباید صورت بگیره ده. لا حول ولا قوه الا بالله. یه وقته که شما مشغول ذات میشی، آقا چیزا را چیز میدانی، میگه که همه این بودها از حق است. پس الله اکبر، الله اکبر برای این است که دل به توحید ذاتی برسد. خوب دقت کنید، اینا جاش بحث بیشتر داره، نه رو سبحان الله. شما در این سه تا توحید اگه دقت کردین چیزی میدیدید، عبور میکردید به خدا، میگفتید این فعلها فعل خداست، این صفات از خداست، این ذاتها از خداست. یه وقت نیست اصلا نمیبینید فعلی و صفتی و ذاتی، فقط حق میبینید. سبحان الله ذکر یه همچی کس، سبحان الله یعنی خدا منزه هست از این که چیزهایی باشد و از اون باشد، اصلا نیست. تنزیه مطلق حق است. تکبیر، تحلیل، تحمید، شما در الحمدلله مثل ذکر لا اله الا الله چی را در جانتون استحکام میدی؟ توحید صفاتی را. تحمید بهش میگن، با تحلیل و تحمید این کارو میکنه. یه وقت تسبیح میگی، یه مقام بسیار بالاتریه. شما در نمازتون ببینید، در رکوع و سجود و تسبیحات اربعه، شما در سجود میگید چی؟ میگید سبحان الله. یعنی چی؟ درسته بزرگان فرمودن یعنی توحید ذات، ولی ذکرش قوی تر از فعلشه. در فعلی که شما سجده میکنی، یعنی آقا هر چه هست از حق هست. در ذکری که میگی، یعنی اصلا هر چه هست یعنی چه؟ فقط حق هست، فقط حق هست. سبحان الله، سبحان ربی العظیم و بحمده. اینجا دارد اول سوره تکلیف همه را روشن میکنه. یا سبحانه یعنی اون بالاتر از ناس، اوز که اوز، فقط او هست. حالا کی در صحنه است؟ او که اسراب عبدهی، که شبانه بندش رو حرکت داد از مسجد الحرام به مسجد الاقصا. خب پس مرحله از معراج همطور که بزرگان فرمودن حرکت هست از مسجد الحرام به مسجد اقصا، که داستانش هم میدانید که اینا ریزکاری هایی است که من پیشنهاد میکنم من یه مختصر، خیلی مختصر شرح میدم حدیث معراج را. خواستم هم شرح ندم. روزی هم که داشتم بحث لبل میزان می نوشتم، هر چه بالا پای انداختم، دیدم این احادیث من بتونم یکیش رو اینجا بنویسم، وقت باید بعد شرح بدم، وقت بعد بخوام شرح بدم یه دو سال طول میکشه. یعنی حدیث معراج حتما تازه با من بی سواد دو سال طول میکشه. وقتی اینه که گفتیم نه دیگه، اصلا شاید حالا صلاح نیست، یه وقتی باید اصلا بحث اون بشه بحث معراج، کار خوبی هم هست. شما انشالله یه نگاهی به این زیل همین آیه، علامه طباطبایی در همین سوره اسراء بحث کردن، یه دو تا روایت به خصوص، چند تا روایت بودن، دو تاشو خیلی محکم آوردن، نگاه بکنید مفیده براتون. پس همطور که ظاهر و شاهدهایی در روایت هست، حرکت حضرت اول به مسجد اقصاس، که حالا بعد مثلا حضرت وقتی ادعا کردن که من در معراج رفتم، یه عده‌ای از کفار بحث کردن، خواستن زیر سوال ببرن، بعد حضرت خبر دادن که یه کاروانی داشت میمد ازش، من آب گرفتم خوندم، کفار گفتن همین حالا وقت خوبی است که لو بدن پیغمبر. دو سه روز منتظر موندن تا اون کاروان اومد، دیدن راستس و اینا. حالا اینا چیزای جزئی است که ما خیلی بالاتر از اینا منکرین خوب است. پس از مسجد الاقصا به بعدش هم که حرکت کردن تا آسمان هفتم، من یه مختصر عرض میکنم، فقط بعضی قسمتاش را میگم که فضای این معراج دست عزیزان بیاد. قصدم اینه که التفات بفرمایید عمق مسئله چقدر است. حالا چقدر شما اینجا میتونیم اشاره کنیم، بقیهش میمونه برای یک بحث دیگه. خب بر اساس روایات اولا ما دو تا معراج داشتیم، یکی همطور که میفرماید از مسجد الحرام، یکی هم از خانه امهانی، هر دوش هم در روایت داره. معراج پیامبر، حالا اینجا تا مسجد الاقصا هرچه بوده است، حالا اینجا بحث است که آیا این تکش جسمانی جسمی مادی مثلا بوده است، بقیهش جسمانی نوری. علامه طباطبایی رحمت الله علیه این جور میگن، ولی اینا من شما را گیر نندازه. میفرمان که از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا با همین تنشون بودن، از مسجد الاقصا تا آسمان هفتم با تن نورانیشون بودن، خودشون بودن، ولی لازمش این تن نیست. جواب اونا را میدن که میگن که اصلا خواب بوده است، یه رویای صادقه بوده است. سه تا نظر هست. یه نظر که میگه آقا رویای صادق است، یه نظر میگه جسمانی است ولی جسم نورانی، یه نظر میگه جسمانی است ولی همین جسم مادی گوشتی. متفکرین نظر سوم ندارن، بیشتر کسایی که فقط در حد ظاهر موندن
نظر سوم بدم. مسلم ما در روایاتمون داریم که معراج جسمانیست، مثل معاد است دیگه، معادم جسمانیست. ولی همطور که بارها در تفاسیر دارید، جسمی که حرف بزنه، جسمی که نور داره، ما میشه مثال میزدیم شما تو خوابتون دست و پا دارید، جسم دارید، ولی لازمش این نیست که جسم این دنیا جنس این دنیا باشه. خدا رحمت کند اساتید بزرگ تاریخ تفکر را در اسلام، اینا خیلی آدم های بزرگ بودن، اینا خودشون گیر این چیزا نمینداختن، یعنی بحث را نیمدن رو این چیزا خیلی بمونن. عموماً آدم های سطحی و قشری رو این چیزا معرکه میگرفتن. ملا صدرا خودش یه بحث داره، میگه یه عقیده صحیح داریم یه عقیده صالح. میگه عقیده صحیح هم در رابطه با معاد داره، هم در رابطه با معراج. میگه عقیده صالح همینه که این مردم فکر میکنن و راست فکر میکنن مثلا تو آسمان هفتم که حالا ملائکه مطلقاً در خضوع و خشوع، اصلا جای ملائکه است و لاغیر، مثلا خب مردم معمولی میگن چه اشکال داره مثلا پیغمبرم با پیرهن و شلوارش اونجا باشه. مردم عادی اینا رو بعید نمیدونه، خب بعیدم که نمیدونه، خب قبول میکنن، دستشون هم درد نکنه. اون که نیش از فیه کرده اصلا میدونه مشکل است، خب بیا تا مشکلش حل کنند. خب دقت کنید ما چیکار داریم، کسی که مشکل نداره خب بی خود مشکل دارش کنیم. پس عقیده این سالم است، یعنی ضرر نمیده، عقاید آقا آدم رو محروم میکنه از حقیقت، این عقیده سالم است. حالا اگه کسی ایراد گرفت که آقا چطوری آخه میشه مقام مجرد محض وقت مثلا یه کسی مثلا با گوشت و پیرهن و شلوارش اونجا باشه، میگم آقا بیا تو جواب بده بگیر که معراج جسمانی، یعنی همطور که ایشون میگن، یعنی خود پیامبر، خود پیامبر به این بدن که در حقیقت انسان دخالت نده، ولی هیچ وقت هم انسان بی بدن نیست. ائمه جواب کیا رو بیشتر میدادن؟ جواب اون نادانانی که فکر میکردن معراج خواب بوده است. ائمه تاکید میکردن که بابا اینجور نیست، خود پیامبر هوشیارتر از بیداری، بیدار در آسمان هفتم حاضر شده است. خواب یعنی چی؟ خواب یعنی یه نحوه پایین بودن شعور به طور طبیعی. اینه که ائمه دارن جواب اینا رو میدن که میخوان با خواب مسئله معراج حل کنن، تاکید دارن که نه آقا خودشون حی و حاضر زنده، خودشون جسمشون در صحنه است. حالا این جسم لازمش در درس 200 جلد 8 اسفار آیت الله جوادی آملی، من یادمه درس 200 بود که یه طلبه همطور ساده سوال کرد، آقا فقط نهی بهش زدن، گفتن در اون مقام قدس تو انتظار داری پیامبر با چه ابعادی حاضر بشن؟ این که معراج چه پیام‌هایی برای ما داره اصلش رو عرض کردم. پس راه بسته نیست، به تعبیر بزرگان ما راه بسته نیست. اینا داشته باشیم، یکی یکی بیریم جلو. در بیت المقدس پیامبر میفرمان همه انبیا جمع بودن به من اقتدا کردن و من فخر نکردن. ریزکاری خیلی داره. همه انبیا در مسجد اقصی المقدس جمع شده باشن، همین هم خب سوال است. مقام انبیا و مقام پیامبر، چون جبرائیل هم اونجاست که حتی پیامبر میگن که من حدسم این بود که جبرئیل جلو با میسد ما بهش اقتدا کنیم، بعد جبرئیل فرمود تو باید جلو باسی. حالا جبرائیل هم بوده اینجا بوده، این اولین دریچه غیب باید باشه ظاهرا، یعنی غیب که پیامبر وارد شدن تا به اون عالم بالا برسن از اینجا شروع شد. حالا ما کار خیلی داریم، خب با عالم ملائکه روبرو شدن در آسمان اول، در هفت آسمان. اینا رو ما در بحث آداب و صلات یک کمی بیشتر شرح دادیم که اذان که هر قسمت از اذان ما رو از آسمانی میگذرونه یعنی چه. اینجا مختصرا عرض کنیم، با عالم ملائکه روبرو شدن، قدم به قدم رفتن جلو. حتما میدانید که الان مثال با ملک جهنم روبرو شدن، به جبرئیل گفتن، کیه گفت ملک جهنم؟ اینا هم ریزه کاریست. چرا یه جا جبرئیل میپرسن، یه جا جبرئیل دیگه نمیتونه بیا، اونجا مقام تعلیم است، مقام مادون است، یه جا میرسد که مقام حقیقت محمدی صلوات الله علیه جبرئیل گفت که این ملک تالا نخندید است. اگه بنا بود بخندد به تنها کسی که شأنش بود بخندد به روی شماست. چرا؟ یعنی مگه میشه ملک جهنم بخندد؟ ملک جهنم دنیا اگر به پیامبر بخندد یعنی اینکه چی؟ دنیا قشنگه برای پیامبر. مگه دقت میکنید ناریز؟ یعنی جنس ملک جهنم یعنی حقیقت دنیا. حقیقت دنیا هیچ وقت نمیشه بر پیامبر بخندن و حقیقتن بر هیچ روح انسانی نمیخندن. همین حالا هم که شما فکر میکنید که دنیا بر اهل دنیا میخندد، نه، دنیا بر اهل دنیا داره میقرد. قرش برای نفس اماره به شکل چیه؟ به شکل خندن. مثل یک کسیه که کرخ شده است. حالا وقتی کرخ شده است این دندونه کرخ میکنن، بعد میخوان بکنن، طرف انگار تازه قلقلکش هم میشه. این دارم میکنن دندونه داد، تو کرخی که نمیفهمی چی شده است. یعنی جنس جهنم برای جان انسان عذاب است. پرده ها برای پیامبر رفت عقب، دیدن پیامبر، مقام تسلط ملک الموت بر عالم را دیدن. خب به اینا دقت کنید، هر چه در این دنیا واقع است حقیقتش در اون دنیاست. عمده بحث معراج همینه میخوام امشب عرض کنیم. خب دقت کنید، پیامبر رفتن ملک الموت را دیدن، ریزه کاری خیلی دارد که تماما دارد که پیامبر دیدن که تمام روحشون متمرکز است بر چی؟ بر یک لوحی که تمام عالم رو در اون میدیدن. یعنی چی؟ یعنی حقیقت هر مرگی یک حقیقت آسمانی دارد. این چشم نابیناست که حادثه ها را بریده از هم میداند، اصلا هارد حادثه ها را بی مبنا و پایه میداند. از روزی جهان غرب به اضمحلال مطلق رسید که رسید، که آسمان را از زمین بریده دید. یعنی فکر کرد پدیده های دینی یک سری تذکرات عادی، مثل خیابون یه طرفه که یه تقسیم بندی عادی، هیچ وقت در آسمان هفتم برای خیابون یه طرفه یه چهار باغ لوحی ننوشتن، پیس عادی. خب فکر کرد نماز صبح هم که بلند میشیم مثلا میخوانیم همینه دیگه، خب قرار گذاشتن یه نماز صبح بخونیم. اصلا این افکار بیچاره میکنه آدم را. تمام مشکلاتی که شما میبینید بچه ها میرن دانشگاه یا مثلا علوم جدید داره میخونن، بعد ایمانشون سست میشه یا اون اعتباری که برای دین قائلن قائل نیستن، همش از اینجاست که دستورات دین را از ارتباطش با عالم اعلا قطع میکنن. تهدیدی مثلا یارو گفته بود چی؟ چرا نماز صبح دو رکعت بخونیم؟ فکر کرده بود که حالا گفته بودم حالا چون مردم خوابشون میاد اینا میخوان زود بگیرن بخوابن، تابستونه زود بخونن و بخوابن. خب از کجا گفتی اینا؟ مگه در لوح محفوظ تو اینا دیدی؟ مگه این یه قراری است که حالا پس اگه زمستون رو عکسش کنی مردم سر حالن صبح 4 رکعت بخونن یا 8 رکعت زهر 2 رکعت بخونن؟ اینا چی از خود در میاری؟ برای همین ما معتقدیم علل و شرایع نویسان اگر بر اساس سخن معصوم ننویسن مشکل دارن. بنده نمیدونم چرا، شما هر سخنی از دین از من بپرسی، یعنی چند روز پیش بود یکی تلفن میکرد که آقا یه سوال که علت تأثیرات اجتماعی حجاب را بگود. خب من خودم زورم میاره دست این سوال را، معتقدم طرف که کرده سا سوالی تاجرانه. من چی میدونم تأثیرات اجتماعی؟ هرچی اینا که میدونم حاضرم 5 جلسه سخنرانی کنم بعدم میگم آقا همش بی خودست. من چه میدونم گفتاست که آدم بر بنای وجود تو ای خانم به عنوان بنده ای که بخوای وصل به عالم غیب بشی اینه که حجاب داشته باشی. بس سلام بقیهش چی؟ هر چی بگوی دلیل میخوام. دوباره دقت کنی، به پیامبر نشان دادن رابطه بین مرگ و میرها رو و ملکی که مدبر مرگ و میرهاست. یعنی هر مرگ و میری در این عالم یه چی دارد؟ یعنی یک مقامی است که از اون مقام تدبیر میشه. حالا این قصه را هم قدیمی ها میگن، بعد قصه اینی میگن که سروز را عرض کرد خدای آخرین که بده که همه مرگا را به پام بنویسن. حالا مثلا به زبون ما یه دوتش هم برای اسرافیل یه دوتش هم برای میکائیل بذارید. خدا فرمود، حکمت هست اگه نه من نهیدم روایت اینجوری که نیست که، خدا فرمود تو نگران نباش، من بهونه‌ش میذارم سر کسی دیگه، هیچ کی نمیگه عزرائیل ما را کش، همه میگن آقا تصادف کردیم، ترمز یارو گل چپ کردیم، بهونه‌ش من سر یکی دیگه میذارم. این نشانه چیه؟ نشانه کسی است که حادثه را وصله به عالم غیب نمیکنه. بعد داریم که پیامبر مقام حرامخواران را دیدن که بین چیزهای ناپاک و پاک چیزهای ناپاک را میگزینن، یعنی هر حرامخواری در این عالم صورت مدبره کلیه واحده ایست که ظهورش ایناست که ما میبینیم این حرکت ها و حادثه ها. حرف خیلی داره. مقام فرشته الفت را دیدن، فرشته ای را دیدن که یک طرفش از یخ هست، یک طرفش از آتش است. نه آتش یخ رو آب میکنه و نه یخ آتش رو خاموش میکنه. مقام فرشته الفت است. حالا شما رو همین ببینیم چقدر باید حرف بزنیم که الفت های تضاد هاست. گاهی عجیب و غریب است، زن و مرد با دو گرایش همچین با همان که هیچ کدوم هم خونسا نمی کنن، تازه یه وجود میشن. آقا الفت ها گاهی درست در تضاد هاست. آقا یه بر ظاهر بر تضاد است، ولی مدبری در عالم هست که این الفت ها را محقق می کند. مقام تحقق الفت ها حادثه های پراکنده گسسته نیست، یک تدبیر غیبی داره. پیامبر اون را دیدن. تمدن امروز نمیتونه اینهایی که دین در این دنیا ارائه داده است رو متوجه بشه، ریشه در باطن هستی داره. فرشته مأمور انفاق رو دیدن که داره تدبیر میکنه، هر انفاقی رو تدبیر میکنه جایگزین بیشتر، هر بخلی رو تدبیر میکنه کم کردن و از بین بردن اون کسی که بخل میبرزن. مقام سخنچینان رو دیدن. ظاهر قضیه خب اینه دیگه که یکی میره به یکی دیگه یه سی میگه، پشت سر یکی حرف میزنه. حضرت میگه در اون عالم دیدم حقیقت سخنچینی را که لبهای دراز. مگه سخنچینا لبهاشون کش نمیاد تا پیش یکی دیگه؟ میگه چون شطور لبها دراز بود، از پهلوشون میبریدن و بر دهانشان میگذاشتن. مگه رفیق شما پهلوی من نیست؟ من پهلوی شما، شما پهلوی من، به هم گرمی. حالا ما همه بکنیم، در واقع من شما رو پیش ایشون زایه کنم، پهلوی خودم رو کندم خوردم. حالا اینا تازه برداشت اولیه است، شما اینا رو میتونی نپذیری، اینا شرح حدیث است. اصل حدیث یه چیز صریح است که حقیقت سخنچینی را دید. چرا پیامبر میفرماد آقا دین من اومد از میگه سخنچینی نکنی؟ برای اینکه در عالم بالا که باطن عالم است و شما میری اونجا، در اونجا با خودی روبرو میشی که اون خود خودی نیست که تو بپسندی. مقام کسانی که نماز عشا نمیخواندند و میخوابیدند. قبلا میدونید که نماز مغرب میخواندند، میرفتند خانه، به خصوص صدر اسلام، بعد میدن نماز عشا میخواندن. خب بعضیا نماز عشا رو نمیخوان، میخوابیدن دیگه تا صبح. یه نه رویت ها این نمونه را که سرهاشون را با سنگ های خیلی مهیب دارن میکوبن، این صورت کسی است که نماز عشا نخونده است. یعنی فردا که همین امروز این آدم دارد روحش رو با ضربه های محکم که بر فرقش میخوره مختل میکنه. این فردا که فراغت پیدا کرد بهتر میبینه. دیدید مثلا آدم دعواش که میشه دیو زخمش میزنن، اون وقت نمیفهمه، حس نمیکنه. وقتی که سر حال اومد این عجب زخم بعدی بهش هم زدن، دردش هم تازه شروع شد. وقتی فروکش کرد این اعصاب فروختن بدن، تازه میبینه چه بلاهایی خودش سر خودش آورده است. مقام رباخاران را به حضرت نشان دادن که شکمهای بزرگ و مثل یک آدم جن زده مست راه میرفت و تلو تلو میخورد. یعنی حالا دوتا بحث هست، همین حالا اگه چشم کسی بینا باشه، همین حالا رباخاران را میبینه که یک روح آماس کرده، یک ورم کرده دروغی را میره ولی نمیتونه را بره. یعنی فکر میکنه با این پولی که میده اضافه میشونه تندتر زندگی میکنه، در صورتی که میپوسد و آماس میکنه و میپوکد میره پیکارش. یعنی اینجوریست ظاهرش. میگه که به حضرت نشان دادن که چه شکلیست. مقام زنانی که خودنمایی میکنند را نشان دادن. از قسمت هایی که بیشتر جذب میکنن، از همون قسمت ها میکشیدنشون به جهنم. مگه همین دنیا اینطور نیست؟ مگه همین دنیا اگه کسی خودش را بخواد نمود بده بر حرام، مگه نمیاد یه قسمت هایی به خصوص نوشته در روایت سینه هاش را، سینه هاش با سینه ها آویزونش میکنن. میگه همین امروز خودش نمیچشه خودش را به طرف حرام با این طریق خود نمایا. خب همین اون دنیا میبینه. یعنی این دستور که میده که آقا خودت را ننمایان ریشه در عالم غیب دارد. یه چیز بریده از عالم غیب نیست. عمده این است. از اون طرف مقام عبودیت محض را به پیامبر نشون دادن از طریق ملائکه. پیامبر دیدن در آسمان آسمان اول این آسمان، این آسمان زمین است. آسمان اول یعنی اولین مقام غیب. ملائکه ای را دیدن که محض خضوع هم. یعنی حالا شما تو این دنیا کی میتونین با این ملک ارتباط پیدا کنی؟ وقتی که اومدین به خضوع رسیدی. مقام آسمان دوم حضرت یحیی و حضرت عیسی رو دیدن. حضرت عیسی و یحیی آسمان دوم هم. و ملائکه این آسمان در مقام حمد و تسبیح هم. اونجا چی بود؟ مقام خشوع. مقام بالاترش چیه؟ یعنی خشوع فقط ظاهر است. حمد و تسبیح مقام، یعنی شما وقتی به مقام حمد و تسبیح رسیدی، همین حال روحت با آسمان دوم با این ملائک در ارتباط است. وقت انس میتونی بگیری با مقام حضرت یحیی و عیسی. تون بریم جلو. مقام آسمان سوم، یعنی هی پرده ها میره عقب، غیب عمیق تری پیدا میشه. مقام حضرت یوسف را دیدم. اینجا دوباره ملائکه اهل خشوع رو ملاقات کردن. مقام آسمان چهارم رفتن، مقام حضرت ادریس، ملائکه خاصی که اینها یه احاطه بیشتری از خودشون نشون دادن. همش اینا در روح ماست. یعنی ما با هر عملی که انجام میدیم حالا میرسیم در آخر میرسد که به پیامبر میفرماد که پیامبر مقام تو و امت متقیه تو آسمان هفتم است. یعنی میشه دانه دانه اینا رو وقت ریزه کاری هم خیلی داره که هی پیامبر دعوت میکردن بعضی صورت ها در این آسمان ها. بعد پیامبر هیچی نمیگن، بعد به جبرائیل میگن که این دعوت ها بود، میفرماد چه کار کردی؟ سوال میکنه چه کار کرد؟ میگه هیچ محل نگذاشتن. میگه اگه به اون صورت محل میذاشتی امتت نصرانی میشدن، اگر بر این صورت محل میذاشتی امتت یهودی میشدن، اگر از این قدح میخوردی امتت غرق میشدن. یعنی پیامبر از همه اینها گذشتن. یعنی مقام دین محمدی صلوات الله علیه مقامیست که اگه کسی واردش بشه از همه این فتنه ها و خطرات خودش را در کل عرصه حیات تا ابدیت نجات میده. آسمان پنجم مقام حضرت هارون ابن عمران، داداش حضرت موسی علیه السلام بودن، که باز اینجا دیگه مقام ملائکه خشوع. من اونجا رو این بحث خضوع را با خشوع اشتباه کردم. خضوع است که ظاهر است، خشوع باطن است. یعنی مقام خشوع بالاتر از مقام حق است. این مقام خشوع درون مطلقاً به تواضع محض رسیده است. اینجاست که ملائکه آسمان های بالا خشوع محض میشن. مقام آسمان ششم مقام حضرت موسی بن عمران علیه السلام، که باز از، یعنی شما ببینید هر پیامبری بر اثر اعمالی که انجام ده درجه از مقامات غیب را میگیره، بالاتر هم دیگه نمیتونه بره. یعنی درست پیامبر است، نسبت به ما در عصمت کامل است، نسبت به ما در بندگی کامل است، اما نسبت به پیامبران خودشون مقامات دارن. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. مقام آسمان هفتم مقام حضرت ابراهیم علیه السلام که همون شیخ الانبیا است. اینجا بعد مثلا تو این تو روایت بود من حس کردم، میگن پیامبر که من در آسمان هفتم که وارد شدم از هیچ ملکی نگذشتم الا اینکه به توصیه کردن که ای حالا محمد صلوات الله علیه و آله، خودت و امتت حجامت کنی و حجامت رو ترک نکنی. بعد پیامبر فرمود که شخصی رو دیدم با یه ابهت خاص، گفتم کی است؟ مطرح کردن که حضرت ابراهیم علیه السلام است، که شما میدونین که خود پیامبر فرمود دین من دینی است که به حضرت ابراهیم ختم میشه، شیخ الانبیا من به حضرت میفرما. بعد فرمودن که مقام تو هم اینجاست، و باز مطرح شد که متقیان امت تو اینجا تا اینجا میتونم، یعنی تا آسمان هفتم، یعنی مقام توحیدی. نه باز همطور تونتون بخونیم که یه فضا دست ما بیاد. فرمان خروسی را دیدم، نه همش رو حسابه، خروسی را دیدم که از عرش تا فرش بالش گسترده بود. انسان میتونه تمام مراتب عالم رو طی کنه. عرش تا عرش. وقت این نکته رو داشته باشید که دقت کنید، حالا گوش کنید، این نکته رو داشته باشید که میفرماد که وقتی که این خروس بالهاشو برهم میزد و سبوح قدوس میگفت، بقیه خروس های زمین هم با شروع میکردن تکرار کردن این آهنگ رو تکرار کردن. از اینجا یه نکته گیرتون بیاد، من تعمدن اینه نوشتم، یعنی تمام صورتهای عالم مادون یک هسته و پایه‌ای داره در عالم بالا. اونچه که امروز من و شما را در خطر میندازه این نیست که مثلا حالا یه دروغ بگیم یا یه گناه بکنیم، هر کس یه گناهی میکنه بعدم توبه میکنه. عمده این مشکل است که من و شما متوجه نباشیم که پایه و مبنای دین کجاست. امروز بچه مسلمانای ما این خطر تهدیدشون میکنه که فکر میکنن اخلاق و عبادات یک سری دستورهای خوب است. مثلا ببینید این حرفا خیلی خطرناکه. میاد مثلا میگه چی؟ یا آقا نماز بخونید برای اینکه روحت آرام بشه خوبه. اصلا این حرفا یعنی چه؟ میخواد روح من آرام بشه؟ میخواد نشه؟ اصل نماز اینا نیست، اینا انگیزه های الهی عمیق معنوی برتر زایع کردن است. این که من عرض کردم، حتی میگه که من مقام ظهور خوندن خروس های زمین را در باطن عالم غیب مشاهده کردم، دیدم که چه مقامی است که ظهورش اینجا. حالا میخوام از این چه نتیجه بگیرم؟ شما انشالله از خدا بخواید به مقامی برسید که هر حرکتی، هر صفتی، هر فعلی، هر موجودیتی که میبینید سریعا منتقل بشین به اصلش. یعنی روی حرکتها نیستید، روی حرکتنده بیستید، روی صفات نیستید. اینا میگن انسانی که از هر چیزی به معراج میرسه. اصلا ما رو روی زمین آوردن که آسمانی کنه. ببینید اگه کسی روی زمین بیا و قلبش را متوجه عالم بالا بکنه، این آدم سرمایه عالم بالا گیرش میاد. مثال بزنیم، اگر کسی چیزی را با همت و تلاش خودش کسب نکنه مال این نیست. مثلا بنده میتونم بگم آقا این پنج تا انگشت مال من است. نه آقا، این پنج تا انگشت مال بدن است. تو کی؟ این بدن که اون سرمایه من و شماست که من و شما گیر آورده باشیم. اگر ما را بر زمین نیاورده باشند و ما با همت خودمان توجه به خدا را از روی این حادثه ها در قلبمان ذخیره نکرده باشیم، ما خدا نگر نشدیم. ما باید متوجه باشیم که آمده ایم روی این زمین که معراجی بشیم. معراج قدم به قدم دارد. اولین قدمش همینه که امشب تو این جلسه اید. آنی که تو این جلسه اید باید به این الفاظ و نوشته ها و گفته ها مشغول بشین. پس شما زمینی هستید، یا سریعا منتقل بشید به جا بالاتر. انسان امانتدار خداست، یعنی خدا چیزهایی بهش داده است که نشون بده خدا اینها مال توست نه مال من. که آدم در امانت خیانت میکنه؟ بهش یه چیزی را بدن، انا عرضنا الامانه، امانت را به همه دادن، کسی نپذیرفت. انسان پذیرفت امانت. اگه من به شما یه امانتی بدم، شما بردارین برای خودتون، خب شما امانت دار نیستی. چه امانت داری؟ وقتی که من این امانت را به شما میدم، شما همش میگه آقا مال شماست، مال شماست، مال من نیست. انسان امانت دار خداست، یعنی هر چیزی میبینه و هر چیزی میاد و هر چی که دارم سریعا معراجی فکر میکنه. معراجی فکر میکنه یعنی چه؟ یعنی بر میگردونه به اصلش، یعنی بر میگردونه به اون جایی که از اونجا ظاهر شده است. در همین گفتن نماز معراج مؤمن است. یعنی شما در نماز داری چه کار میکنین؟ داری میگوین خدا همه چیز مال توست، رکوع مال توست، سجود مال توست، تکبیر مال توست، الحمدلله، هر کمالی میبینم مال توست. این آدم است که آهسته آهسته از هر چیزی منتقل میشه به غیبش و هر چیزی را اول متوجه میشه ریشه در غیب دارد. به پیامبر حقایق همه حرکات و سکنات دینش را نشون دادن، نشان دادن پیامبر هر دستوری که دادیم ریشه در یک وجودی دارد. همه چیز حق است. حق یعنی چه؟ یعنی هست، هست. اصلا اگه بخواید ترجمه کنید حق را، حق یعنی هست. حالا حق مطلق هست، مطلق است. خدا مگه وجود مطلق نیست؟ خب میگم حق مطلق است. آقا الموت حق، مگه نمیگین تو دست، مگه تو دعاوا نمیخونین؟ یعنی آقا این مرگ هست، دروغ نیست. یعنی چه مرگ هست؟ یعنی قبر هست. القبر حق، البعث حق، بعد میگن از جنت حق، از سوال حق. یعنی خدای اینا هست، اینا قرارداد نیست، الکی نیست. یعنی من آمدم که با زندگی این جهانی خودم، خودم را وصل کنم به اون جهان. در حدیث معراج دانه دانه این مسائل مطرح است. بعد میفرماد که چه، البته باز دقت کنید معراج دو قسمت داشت. حالا ما اینا دیگه نمیدونیم، یا من نمیدونم یا روایات اینا روشن نکردن، چون من احاطه بر همه روایات معراج که ندارم که، ولی فعلا بنده اینا نمیدونم که آیا معراج در یه مرتبهش صورت حقایق را نشان دادن، در یه مرتبه دیگه معانی اساسی را نشون دادن و گفتن، یا در همین معراج بود. اون چه که هست یه قسمت معراج همین بود، عرض کردم صورتها را نشان دادن. یه قسمت معراج که این عجیب است، اسراری را نشان، اسراری را برای پیامبر در میون گذاشتن که همون مشهور است به حدیث معراج. حدیث معراج که بارها من عرض کردم کتاب بسیار گرانقدری که اومدن شرح دادن حدیث معراج را، جناب آیت الله مصباح تحت عنوان راهیان کوی دوست، کتاب بسیار خوبیه. در اون حدیث معراج اسرار بهتر زندگی کردن و دقیق زندگی کردن روی زمین را میگه. در این حدیث معراج، در این معراج که تصویر هست، نمونه هاش را میگه. شما اینا زیاد شنیدید که پیامبر میگن که دیدم فرشته هایی واسدن. خوب دقت کنی، این دیگه شاید دیگه حرف آخرم باشه دیگه، بسه. میگن دیدم فرشته هایی واسدن، گاهی چیزی میسازن با به اصطلاح خشت های طلا و نقره، و گاهی متوقفن. و بعد این پرسیدن که چرا اینا پس گاهی عمل میکنن گاهی واسدن، فرمود که مصالحشون باید برسه. سوال کردن مصالح اینا چیه؟ فرمودن عمل این چهار تا، سبحان الله، ببینید این ذکر همش رو حساب با، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. ما هم تو دارین تو تسبیحات اربعمون تند تند میگیم میبینیم. آقا هر ذکری از اینا یک ارتباط با عالم بالا برای شما برقرار میکنه. میفرماد که با این اذکار تسبیحات اربعه اینها بهشت خودشون را بدنش را میسازن. خب حالا بهشت بدنش با حقیقتش که دوتا نیست، اینم تو ذهنتون باشه. نتیجه پس میگیریم که تمام ابعاد آسمان غیبی ما، تمام ابعاد آینده غیبی ما بر اساس اعمال، افکار، اخلاق، چند تا شد؟ سه تا. اعمال، افکار یعنی عقاید دیگه، و دیگه چی؟ اعمال، عمل، افکار و چی؟ اخلاق، اخلاق، لین بودن مثلا. میگه آقا همین که لینی قصر در بهش فرق میکنه. داریم که پیامبر دیدن که یکی در وقتی در بهشت حرکت کردن، ببخشید قبل از بهشت، میگه وارد شدیم در نهری به نام کوثر، نوشیدن، و در نهری به نام رحمان که شستشو کردن، بعد وارد بهشت شدن. یعنی تمام اینها مگه میشد وارد بهشت شد؟ حالا کوثر را ما داریم که چی؟ کوثر را داریم که اهل البیتن. یعنی مثلا میشد که شما، خب میگه نوشیدم، یعنی به قلبم رساندم. اونجا که این بدن اینجوری که نبود است که، یعنی با نهر کوثر که نوشیدم، یعنی به قلبم رساندم، و با رحمت الهی که پذیرفتم رحمت را بر خودم، یعنی اعمال و رفتارم. اونجا گفت چی؟ نوشیدم. عقیده است، عقیده اهل البیت اگر عقیده ما بشه و اعمال و رفتارمون اگر دین بشه، اون وقت وارد بهش میشه. وقت در بهش میفرماد که چی؟ دیدم درختی است که اگر یک پرنده 70 سال حرکت کنه میتونه تیش کنه دورشا. بعد دیدم در هر قسمت از بهش، در خانه هر مؤمنی یه شاخش هست. گفتم این چیه؟ گفتن شجره طوباست. یعنی چه؟ یک شجره چیه؟ شجره عبارت است از اعمال و رفتار و عقاید. وقت داریم که اهل البیت شجره طوبا. پس اینجوری میشه دیگه، اهل البیت هم که به اسم و رسم نیست، یک سنت است، یک حقیقت است. حاصل قضیه میفرماد که خلاصه تمام عالم مادون که این دست بوده من داره به عالم بالا. من تمام تلاشم همین بود که اینه بگم این یه خطر بزرگی را رفع میکنه، چون امروزه داره اینجوری تهدید میشه که فکر میکنن دین یه دستورات است. من این آخری حرفم باشه دیگه، خیلی هم طول کشه، حیفه که اینه نخونیم. حالا شما میدین که آیات آخر سوره بقره را ما در روایت داریم که مشافهتن، یعنی زبان خدا به اصطلاح میگفت و گوش پیامبر میشنید. من فقط از روش میخونم که زیاد طولش نده. میفرماد که خدا گو آخر سوره بقره ادا شد که از زبان خدا، حالا اونجاست که جبرئیل هم دیگه مونده است نیامده است، آمن الرسول به ما انزل الیه من رب. نمیدونم این چه سخن چه کار کرد با پیامبر خدا. شما ببینید اگه یه امام به خوابتون بیاد بگه آقا این قرآنی که خوندی خوب کاری کرد، 60 سال آدم قهقهه میزنه. من که اینجوریم. او وقت حالا خدا تو معراج ببین داره میگه چی؟ آمن الرسول به ما انزل الیه من رب. خدا داره میگه که پیامبر ایمان آورد، بعد پیامبر ادامه داده پیامبر خوبیه، والمؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و لا نفرق بین احد من رسله قالو و قالو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. پیامبر پاشو مراکش دن بستن،